باید بشینیم و روستا رو به عنوان یک واحد تولیدی اقتصادی پایدار براندازش بکنیم. در غیر این صورت ما هی وعده بدیم، بعدم سوبسید هم بهشون بدیم، یارانم بدیم، اینا چیکار میتونن بکنن؟ هدفمون چی بود؟ دفعه اول شما فرمودید که جلوی مهاجرت رو بگیریم.
بله بله.
وقتی مهاجرت ها صورت میگیره و روز به روز هم داره افزایش پیدا میکنه، روستایی وقتی میاد بیرون چی رو دست میده؟ زمین هایی که متعلق به نسل آینده شد.
بله.
از این اراضی که متعلق به نسل آینده است چقدر سوء استفاده ما کردیم؟ هیچ لمگزرش کردیم و نتونستیم واقعا اینو پایدارش کنیم. در صورتی که مثلا من بارها بوده در شبکه‌های دیگه از من پرسیدن که من یه زمینی دارم 10 هکتاره یا 5 هکتاره، آب کم داره، چیکار بکنم؟ بهش پیشنهاد کردم خب شما برو اون گیاهانی بکار که کمترین مصرف آب رو داره. حتی یک کسی در حاشیه کویر از من پرسید، من که تو حاشیه کویرم، حالا اونجا من چه میتونم درآمدی داشته باشم؟ گفتم ببین، کاروانهایی که در گذشته دور میرفتن به چین، اینا حرکت میکردن 3 ماه بعد برمیگشتن. چیکار میکردن؟ میرفتن بوتههایی رو میگرفتن، تیغ میزدن، یه دونه تخم کدو یا هندونه یا طالبی یا
خربوزه
میسازن. درسته؟
در خراسان یکی از همین موضوعی که شما اشاره کردید، یکی از شیوه های کاشت خربوزه همین موضوعی بود.
همین بوده دیگه. خب چه اتفاقی میفته؟ این گیاهی که 40-50 متر ریشش رفته زمین، یعنی یه پمپ دیگه، پمپ آبه، میرفتم بر میگشتم میدم هندونه های دروش، خربوزه های دروش برداشت میکردم. گفتم ببین، در حاشیه کویر هم میشه خیلی کارا کرد. بعد یه نفر اینو گل گرفت، رفت در حاشیه کویر 20 تا استخر زد. زمانی که سیل اومد این تمام استخراشو پر کرد. وقتی پر کرد ماهی پرورش داد. بعدم دوربین صدا سیما رفت عکس گرفت، دید این شروع کرد از درآمد اینها از آبی که تو استخرا بود یک گیاهانی کاشت که این گیاهان منحصر به فرد بود.
بله.
در ایران و واقعا میتونه داروهای گیاهی درست بکنه دیگه. بعد یواش یواش اطرافش کاروانسرا زد، یعنی یه شکلی داد، یک شهرکی درست کرد که همون گردشگری که آقایون فرمودن میتونه سازماندهی بشه و کمک بکنه به اینها. ببینید، ما نمیتونیم یک الگوی واحد برای تمام روستاهای مملکتمون بدیم. هر منطقه برای خودش یک راهکارهای متناسب با خودش داره.
درسته.
در خلیج فارس
متناسب با اقلیم، بله، و همه
چیز. من خودم الان در یک روستای زندگی میکنم، یک مرکز تحقیقات زدم. اون روستاییانی که اونجا هستن مجبورم نیروی انتظامی اشتغالزایی از اونجا بگیرم دیگه.
بله.
شروع کردم به درختای هسته‌دار و درختایی که در چیز به عمل نمیان در کنار دریا. و بعدم یادم میاد 40 سال پیش رفتم نیوزلند، کیوی رو آوردم در ایران، اولین بار کیوی رو احداث کردم و اونجا همه رو دعوت کردم، گفتم این آینده شماست، چرا استفاده نمی کنیم؟ الان 450 هزار تن کیوی ما تولید میکنیم که اگر نظارت نکنیم اینا به جای آبان ماه میرن شهریور ماه برداشت میکنن و کیوی با 4% قند میره صادر میشه، بدنامی برای ما ایجاد
بله
میکنه.
در صورتی
که ما 120 گرمی کیوی رو اگه درست بکنیم باب بازاره، ولی 180 گرمی آلوده به نیترات.
سپاسگزارم از جناب آقای فریدون گلفرا، دبیر انجمن ترکتور کمباین ایران. صحبت‌های پایانی جناب آقای سید محمد راهچمنی، کارشناس صندوق کارآفرین امید معاونت توسعه کسب و کار رو هم میشنویم. ما حدوداً 4 دقیقه زمان داریم آقای راهچمنی، 2 دقیقه رو در اختیار شما، 2 دقیقه هم آقای دلیری به عنوان جمعنی بفرمایید.
سپاسگزارم. خب یه اشاره شد به بحث مطالعات. ما متاسفانه گاهن مدیریت زمان نداریم، یعنی اینکه زمان زیادی رو مطالعاتمون میبره به خودش.
بله.
که یک اتفاقی بیفته، یک خروجی داشته باشه و اون خروجی رو بیایم اجرا بکنیم. از این با باید ما اتفاقا مطالعه، در واقع طرح و اجرا رو همزمان ببینیم و اینکه استفاده بکنیم از خود روستایی ها. خب منتورهایی که در همین حوزه تحصیلگری کار میکنن، اینها باید اهل همون روستا باشن، یعنی به یه دانشگاهی که اگر قرار هست این کار رو انجام بده ساکن روستا باشه، بره ببینه، در واقع زندگی بکنه، یه قوم نگاری انجام بشه با این نوع مطالعات،
شناخت کامل داشته باشه.
و جامعیتی که در دانش در واقع این تحصیلگرا وجود داره. هندی ها زمانی که این کلاساشون رو شروع میکنن برای تحصیلگراشون، ضمن این که سلکت میکنن و از اون جمعیت خیلی زیادی که در هندوستان وجود داره مثلا 50 نفر رو انتخاب میکنن، ولی وقتی که شروع میشه بر اساس اهمیت موضوع میان و میبینید که به چه مسائلی که ما اصلا بهش توجه نمیکنیم در ابتدای این دورها، مثلا به خیلی از مباحثی از قبیل آداب و رسوم، اقوام، تبعیض نژاد، جنسیت، عرض کنم خدمت شما مسئله آب و فاضلاب، مسئله زهکشی، مسئله پسماند، بازیافت، یعنی در واقع همه اینها رو و حتی از اینا میخوان که اینها برن سر بزنن به سایت های مختلف، آمار، جی دی پی و اینها رو کنکاش بکنن که بدونن که واقعا چه اقدامی نیاز هست و باید انجام بشه. خیلی ممنون.
من پرسش پیامی که برنامه رو هم برای آخرین بار بخونم. مهمترین رک در اقتصاد روستا چیست؟ یک، اقتصاد مبتنی بر کشاورزی. دو، اقتصاد بخش‌های مدرن و خدماتی. شماره پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامی که 301035. سخنان پایانی جناب آقای حسین دلیلی، سرپرست اداره کل سرمایه گذاری و اشتغال معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری رو میشنوید. آقای دلیلی بفرمایید.
بله، البته من هم مثل آقای ورمزیاری نقدی به این پرسش پیامکی شما داشتم، که البته نه این که بگیم که تقابل هم دیگر که توضیح هم دادید که در واقع شاید می‌خواد
گزینه های بیشتری رو، ولی خب به هر حال ما چون محدودیتمون دو گزینه است.
دقیق نبود به نظر من. حالا یه موضوع مهم اینه که این هست که در واقع اقتصاد روستا صرفا مبتنی بر حوزه کشاورزی نیست.
بله بله.
و حالا
شاید شاخص‌تره.
بله شاخص‌تره.
بله بخش کشاورزی شاخص‌تره.
بله ولی به هر حال به نظر من، حالا نمیدونم، حالا تعبیر مدرن شما بحث صنعت روستایی یا صنایع خلاق،
صنایع دستی، بحث بومگردی. بله بله.
بله. بعد عرض کنم خدمت شما، همونطور که اشاره کردم و عرض کردم خدمت شما، اقتصاد در واقع روستا صرفا در واقع اقتصاد کشاورزی نیست و نیازمند این هست که در واقع سایر بخش ها، بخش صنعت از جمله این که حتی بخوایم خود بخش کشاورزی رو تقویت بکنیم، در وضعیت فعلی دائم در واقع انتقال منافع در واقع بخش کشاورزی میاد به سمت مثلا مراکز جمعیتی. ما باید صنایع رو اونجا بتونیم در واقع فعال بکنیم که فراوری بکنن. بله فراوری بکنن، تبدیل بکنن توسط افراد ساکن در جامعه محلی که توسط خود اونها انجام بشه. و من چون زمان نیست دیگه از این بحث میگذرم و اشاره هم میکنم که دوستان گفتن بخشنامه‌های غیر قانونی در رابطه با بحث مدیریت روستا، که علارغم این که خودشون نقد دارن ولی تاکید میکنن که مدیریت در حوزه وزارت جهاد کشاورزی باشه، در حالی که عرض کردم اقتصاد فقط در حوزه کشاورزی نیست و مدیریت روستا لازم هست که یک نهاد فرادستی باشه که همه موضوعات رو بهش توجه کامل بده.
سپاسگزارم از مهمانان عزیز در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز با موضوع توسعه اقتصاد روستا. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. روز بر شما خوش. خدا نگهدار همیشه.
دفتر شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر، چهاردهم اسفند ماه 1401، مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما.
روزتون بخیر دوستان عزیز، همچنان شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. شما مخاطبان عزیز میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید. رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035. دو شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و دیگر شهرها. تارنمای رادیو گفتگو www.radiogoftogu.ir. اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای رادیو گفتگو مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبر، گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو رو همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو رو بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شما مخاطبان عزیز برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش آجزگی اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
ما را در پیام‌رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و همچنین آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال‌ها به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم بتونید استفاده کنید.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما تن 2 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالی است. هر یه تعلق داره شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
میگن برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با ما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه‌ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
خلاص پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبربانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتم با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم یلا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفا یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و دیگر شهرها. برنامه بر آستان جانان رو تو این فرصت میشنوید.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیبه بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم ادعونی استجب لکن.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید منو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
الدعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است یه بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو.
بر آستان جانان.
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شویم با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات شریف حضرت امیر علیه السلام می فرمان: الهی ان کنت غیر مستاهل لرحمتک فانت اهل ان تجود علی بفضل ساعتک. خدایا اگر من اهلیت و لیاقت و شایستگی رحمت تو رو ندارم، البته این رحمت رحمت عام الهی نیست، چون رحمت عام الهی رحمت رحمانی الهی شامل حال همه موجودات میشه. یعنی به محض این که یک چیزی، یک شیء، یک انسانی مخلوق میشه و آفریده میشه، اون رحمت هم شامل حالش شده. وجود مساوی با رحمته. پس این که حضرت میفرمان خدای اگر من شایسته رحمتت نیستم، یه رحمت خاصت. بگنه رحمت عام شایستگی نمیخواد، شامل حال دیو و دد میشه، شامل حال حتی ابلیس هم شده.
الهی ان کنت غیر مستاهل لرحمتی.
خب حالا چی میخوام بگم حضرت امیر؟ خدای اگر من شایسته رحمتت نیستم، تو شایسته این هستی که به مثل منی به خاطر اون فضل واسع و گسترده خودت جود کنی، کرم کنی. یعنی خدای تو به بدی من چی کار داری؟ به بدی من کار نشته باش. من لیاقت هیچی ندارم، لیاقت رحمت خاصت رو ندارم، لیاقت کرمت رو ندارم، لیاقت هیچی، فضل جودت هیچ کدومو ندارم. اما تو بناتی نیست که ما مثل خودمون برخورد بکنی، بناتی نیست که ما رو شامل حال اون الطاف بیکران خودت قرار بدی که زیادم به طرف مقابلت کار نداری. ما در دعاها میگیم خدایا تو کسی هستی که حتی اونایی که معصیتت کردن و اونایی که رزقت رو خوردن و غیر تو رو پرستیدن، بازم بهشون کرم کردی، به اینا مهلت دادی، جودت رو، لطفت رو، کرمت رو، رحمتت رو شامل حالشون کردی. مثلا تو ممکنه که مثل ما با این همه گرفتاری، با این همه اضطرار بیاد به محضر تو متوسل بشه و از تو درخواست بکنه، اون وقت تو به او لطف نکنی، اون رو محروم بکنی. مگر بناست که با هر کسی مثل خودش برخورد کنی؟ اگر بنا بود که با هر کسی خدا مثل خودش برخورد بکنه، که احدی اهل نجات نمیشد. خدا یه معامله فضل و کرمی داره که تو اون معامله شطور دیدی ندیدیه اصلا به بدیای ما کاری نداره. به این جمله داره همین رو میفرماد، خدا اصلا کار نشته باش که من لیاقت دارم یا ندارم. تو خودتو ببین و اون اهلیت خودت برای جود و کرم رو ببین و با اون با ما برخورد بفرما. در دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام و قسمت انتهایی دعا، حضرت امام حسین فرمودند که خدایا الهی منی ما یلیق به لومی و منک ما یلیق به کرمک. یعنی خدای از من چیزایی سر میزنه که اینا مناسب و مرتبط با پستی منه و اصلا این چیزایی سر میزنه که مناسب و مرتبط با مناسب با کرم و بزرگواری و بزرگمنشی توه. یعنی از هر کسی هر چیزی سر میزنه مناسب با خودشه. ما خدایی که شناختیم خدای کریمیست، خدای رؤوفیست، خدای عطوفیست که ما